ساعت 21 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد. فرماندار شهرستان جهرم از شکست شدن سد محمد آباد و خطر آب گرفتگی مناطق پایین دست خبر داد. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور وجود مدیران دو تابعیتی در دولت را رد کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان 45مین دوره مسابقات جام جهانی 2017 در کرمانشاه شد. تیم ایران در دیدار پایانی موفق شد تیم آمریکا را با نتیجه 5-3 شکست دهد. برای تیم ایران حسن رحیمی در وزن 57 کیلوگرم، مسعود اسماعیل پور در 61 کیلوگرم، میثم نصیری در 65 کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در 70 کیلوگرم و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم مدال طلا به دست آوردند. تیم جمهوری آذربایجان در دیدار رده‌بندی جام جهانی کشتی آزاد با غلبه بر تیم ترکیه عنوان سوم این مسابقات را به دست آورد. علیرضا صحرایان فرماندار شهرستان جهرم از تخریب سد خاکی منطقه محمد آباد خبر داد و از اهالی مناطق پایین دست خواست برای حفظ جان خود مراقبت‌های لازم را انجام دهند. در همین حال محمد رضا رضایی نماینده جهرم به خبرگزاری فارس گفت 700 واحد مسکونی شهری و روستایی در این شهرستان تخریب شده است. وی افزود 5 روستا در این شهرستان تاکنون تخلیه شده و 20 روستا نیز ارتباط زمینی خود را از دست دادند. نماینده جهرم در این حال از محاصره شدن عشایر به همراه دامهایشان در سیل گفته است و از مسئولان استان فارس و کشور خواسته تا با سفر به مناطق سیل زده از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارت‌ها و نیازها قرار گیرند. سازمان هواشناسی کشور با انتشار بیانیه ای ضمن پیشبینی افزایش بارش‌ها و طغیان رودخانه‌ها نسبت به بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر هشدار داد. این سازمان با پیشبینی افزایش بارش‌ها در استان‌های بوشهر، فارس و به تدریج در استان‌های کرمان، هرمزگان، نیمه شرقی یزد، شمال خراسان جنوبی و خراسان رضوی توصیه کرد جهت بروز خسارت‌های احتمالی تدابیر لازم اندیشیده شود. سازمان هواشناسی کشور همچنین با پیشبینی بارش برف و کولاک شهروندان را از تردد در مسیرهای کوهستانی استانهای تهران، البرز و گیلان ظرف روزهای جمعه و شنبه برحذر داشت. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور مدیران دولتی دو تابعیتی را در دولت و بدنه مدیریتی کشور رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جمشید انصاری گفته است بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو تابعیتی ها نمی توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند. به گفته او بر اساس اعلام وزارت اطلاعات هیچ گزارشی مبنی بر مشغول بودن افرادی با تابعیت دوگانه در سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی وجود ندارد و وزیر اطلاعات هم این موضوع را تایید کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه خطاب به دادستان کل کشور گفت چند نفر از این برخی دو تابعیتی ها به وزارت اطلاعات معرفی کند تا به جرم همکاری با دشمن با آنها برخورد شود. و کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر روز جمعه به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و تا روز یکشنبه هم ادامه خواهد داشت. از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای شرکت در این کنفرانس به مونیخ رفته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
از 53 سال پیش هر سال در ماه فوریه فضای غیر رسمی و شاید دوستانه در قلب شهر مونیخ فراهم می شود تا سیاستمداران و تحلیلگران ارشد حوزه امنیت و سیاست بین الملل دور هم جمع شوند و درباره مهمترین مسائلی که دنیای اطرافمان با آن روبروست تبادل نظر کنند. امسال هم از روز جمعه 29 بهمن هتل بایرشهوف میزبان این گردهمایی است که با عنوان کنفرانس امنیتی مونیخ شناخته می شود. این کنفرانس که از آن با عنوان داووس امنیتی هم یاد می شود، در 53 دوره آن با تمرکز بر آینده روابط بین اروپا و آمریکا و آینده ناتو در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همچنین آینده روابط اروپا با روسیه و همکاری‌ها در زمینه جنگ سوریه و اوضاع در منطقه آسیا و اقیانوسیه کار خود را آغاز کرده است. همچنین از دیگر مسائلی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی بوده، جنگ اطلاعات از یک سو و فضای سایبری از سوی دیگر بوده است. گزارشی که هر سال برگزار کنندگان کنفرانس پیش از آغاز آن ارائه می دهند هم بر همین مسائل امسال متمرکز شده و با عنوان پسا حقیقت، پسا غرب و پسا نظم سوالاتی را در این زمینه مطرح کرده است. همه این سوالات پیش روی ده ها نماینده ارشد کشورهای مختلف خواهد بود که در مونیخ گرد هم آمدند. ولفگانگ ایشنگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ که پیشتر سفیر آلمان در آمریکا بوده، در سخنانی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیتی امسال گفت با توجه به وضعیت نامطمئن کنونی و علامت سوال‌های بیشمار، بسیاری منتظر این دور از کنفرانس امنیتی مونیخ هستند. حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ همواره به اندازه متن آن با اهمیت بوده است. از جمله در سالهای گذشته برخی جلسات در زمان دوران مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی در زمان برگزاری این کنفرانس شکل گرفت. همچنین گرد همایی نمایندگان ارشد کشورها فرصت گفتگو درباره بحران سوریه در قالبی جدایی از کنفرانس امنیتی مونیخ را فراهم کرد. امسال از آمریکا از جمله جیمز ماتیس وزیر دفاع تازه این کشور به مونیخ رفته و ایران را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و معاونانش نمایندگی می‌کنند. اگرچه که آقای ظریف فرصت اولین دیدار با همتای آمریکایی خود را ندارد، چرا که رکس تیلرسون پس از نشست وزرای خارجه گروه 20 در شهر بن آلمان را ترک کرد و به کنفرانس امنیتی مونیخ نرفت. البته کنفرانس امنیتی مونیخ در بیش از 5 دهه اخیر شاهد لحظات حساسی نیز در سیاست بین المللی بوده است. به طور مثال در سال 1999 در زمان برگزاری 35 کنفرانس برای اولین بار هیئت‌هایی از کشورهایی که عضو ناتو نبودند به مونیخ آمدند و نماینده روسیه از فرصت استفاده کرد و به شدت از سیاست‌های ناتو انتقاد کرد. در سال‌های بعد در سال 2007 میلادی حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مایه خوشحالی بسیاری شد، رضایتی که تنها تا زمان ایراد سخنرانی او طول کشید. پوتین در سخنرانی خود که حدود 20 دقیقه طول کشید و ابتدا از رئیس کنفرانس خواست تا میکروفون او را در زمان سخنرانی قطع نکند، به شدت از سیاست‌های آمریکا و غرب انتقاد کرد و گفت دنیای غرب می‌خواهد به روسیه دموکراسی بیاموزد، چیزی که خود غربی‌ها به گفته او نمی‌خواهند یاد بگیرند. اما در همین کنفرانس امنیتی مونیخ 2 سال بعد دوران جدیدی در روابط آمریکا و روسیه و تلاش برای کاهش تسلیحات رقم خورد.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید درباره کنفرانس امنیتی مونیخ.
6 سال از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 می‌گذرد. آنها بارها خواستار محاکمه خود شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اما میگویند این افراد باید توبه کنند.
توبه و انابه و استغفار بنده نزد خدای خودش میکنه. ما خدای زمینی رو نمیشناسیم که بدین باور باشیم که بناس کسی در مقابل اون توبه بود.
روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی خارج.
من فرین آسمیک در برنامه دیدگاه های این هفته با حضور 2 کارشناس به این موضوع پرداختم. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه سالگرد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 با انتشار بیانیه ای از ناتوانی دولت حسن روحانی در تحقق وعده خود برای آزادی این افراد انتقاد کرد. سپیده بهکام در گفتگویی که با اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز داشته، ابتدا از او درباره جزئیات این بیانیه پرسیده است.
در این بیانیه تاکید شده که مسئله مسئولیت آغاز هست و استمرار غیرقانونی هست بر عهده رهبر جمهوری اسلامی هست و به عدم پاسخگویی نهادهای زیربط اشاره شده و همچنین مسئولیت رئیس جمهور علارغم محدودیت هایی که داره در پاسخگویی برای وعده انتخاباتی که داده و همچنین تقاضای از مردم برای استمرار اعتراض مدنی و قانون.
آقای امیر ارجمند، همونطور که الان خودتون اشاره کردید، در پایان این بیانیه اومده و از مردم خواسته شده که این اعتراض‌های مدنیشون رو به شکل قانونی در واقع ادامه بدن. ما در روزهای گذشته دیدیم که طوفان توییتری راه افتاد و همینطور بیانیه‌ای که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی امضا کردن، توماری که خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس بود. از سوی دیگه صحبت‌هایی بود که آقای خاتمی مطرح کرد، صحبت آشتی ملی مطرح شد و این رو هم اضافه بکنم که آقای محمود صادقی نماینده مجلس صحبت این رو کردن که به زودی و پیش از عید نوروز خبرهای خوبی در راه است. اما یکو همه اینها انگار که به بن‌بست خورد و در واقع باز هم اون امیدی که به وجود اومده بود انگار به ناامیدی تبدیل شد. شما فکر می‌کنید چقدر ادامه این فعالیت‌ها اصلا می‌تونه راه به جا ببره و دست کم در کوتاه مدت چشم‌انداز خوبی برای رفع حصر می‌تونه وجود داشته باشه؟
ببینید، اون چی که وظیفه ما هست استقامت هست، صبر هست، پایداری و ادامه مطالبات و اعتراضات صرف قانونی و مدنی هست و قطعا تأثیرات خودش رو داره. کتمان حقیقت نیست از جانب رهبر جمهوری اسلامی و یا رئیس قوه قضاییه هیچ فایده ای رو نداره، این فرافکنی هست. ما نمونه اون رو در زمینه مسائل خارجی دیدیم و بعدا دیدیم که بحران کتمان می شد و بعدا مجبور به در واقع نرمش قهرمانانه شدن. امروز بهتره که واقعیت‌های جامعه رو ببینن، مشکلاتی رو که در جامعه هست. این باشه ملی هم تنها بازگشت یک جریان سیاسی به قدرت نیست، کم کردن شکاف بین جامعه، مردم و حاکمیت هست. این شکاف وجود داره، روز به روز داره عمیق‌تر میشه. در مراسم آقای هاشمی هم مردم اعتراضات خودشون نشون دادن و این مطالبه ملی هست. امیدوارم که مقامات کشور هرچه زودتر به این مطالبه ملی پاسخ مثبتی رو بدن و پارادایم سیاست داخلی تغییر بدن به نفع همه، به نفع نظام، به نفع کشور، به نفع مردم که پایه اصلی نظام هستن و آشی ملی بدون حضور اونها تحقق پیدا نمی کنه.
آقای امیر ارجمند، پیشتر بارها این موضوع مطرح شده بود که سران جنبش سبز باید عذرخواهی بکنند و شاید در صورت عذرخواهی شانسی برای رفع حصر وجود داشته باشه. چقدر این موضوع صحت داره و چقدر امکان این وجود داره که سران جنبش سبز عذرخواهی بکنند؟
به هیچ وجه رهبران جنبش سبز در مقام عذرخواهی نیستن، به جهت اینکه کار خلافی رو انجام ندادن. اگر عذرخواهی هست طرف مقابل باید بکنه. البته ما اصلا راجع به این مسئله در واقع اینکه طرف مقابل بیاد عذرخواهی بکنه مسئله ما نیست. مسئله ما وحدت و همبستگی ملی هست. همونجوری که ما خودمون در مقام عذرخواهی از کسی نمیدونیم، برامون فایده عملی هم نداره کسی بخواد عذرخواهی کنه، ولی مسئولیت طرف مقابل مسلم و مسجل هست و باید این فرافکنی ها رو به پایان بدن.
و در اینجا چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم میشنویم.
آقای منتظری، دادستان کل کشور میفرمایند رهبران جنبش سبز باید توبه کرده، از ملت عذرخواهی کنند و به اقیانوس ملت بپیوندند. جناب آقای منتظری، اونا از ملتن و این شما اید که با نرجوان مردی حق اونا رو کردید. اونا و ملت ستمهای شما رو فراموش نکرده و نخواهند کرد. لطفاً از مردم برای کارهای غیر انسانیتون مایه نذارید.
6 سال است که از حبس مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد میگذره و جناب خامنه ای هنوز در کین توزی پافشاری میکنند و عده ای امید دارند که ایشون آزاد بشن، یعنی این 3 نفر. بنده سوالم اینجاست که این افراد که خودشون از عاملان رشد این نظام بودن، چه فرقی داره که آزاد بشن یا در حبس آقای خامنه ای باشن؟ آیا ما ملت ایران فکر آزادی حصر ایران هستیم یا نه؟
من به عنوان یک کسی که سالهای سال به هر حال زندگی کرد، پیشنهادی دارم برای این عزیزانی که مخالف هستند و حصر آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی رو نابجا میدونن. پیشنهاد میکنم پشت اسکناسا فقط بنویسید چینه نه، این خودش یه نوع رفراندومه تا ببینیم که به هر حال چقدر از مردم مخالف این کینه توزی آقای خامنه ای هست.
به پایان این بخش خبری میرسیم. 00-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید پیام‌های تلفنیتون رو روی اون ضبط کنید. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.